بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث درباره این بود که آیا هیئت تسبیح یا به عبارت دیگه مدیر تسبیح آیا میتونه اون چیزی رو که میخواد بفروشه برای خودش برداره و پولش رو بگذاره برای طلبکارها، یا اینکه برای خودش نمیتونه برداره، باید به دیگران بفروشه؟ گفتیم اینجا چند تا بحث پیش میاد. بحث اول اینه که آیا جایز است یک نفر در یک عقد هم طرف ایجاب باشه هم طرف قبول؟ این یه مسئله که عقدی که ایجاب و قبول میخواد، ایجاب و قبول هر دو توسط یک نفر انجام بشه، این یه بحثه. بحث دومم اینه که اگر جایز بود، آیا جایز است شخصی که متولی دو طرف عقد میشه از دو طرف اجاره بگیره یا مزد دستشو بگیره؟ فرض کنی حالا یه نفر عقد نکاح را برای عروس و داماد خوند، یه نفر دو طرف خوند، میتونه دست مزدش را، کرایش را هم از داماد بگیره هم از عروس؟ این جایزه یا جایز نیست؟ این دو تا عمل حساب میشه که جایز باشه یا یک عمله که برای یه عمل نمیشه دو تا پول گرفت از دو نفر؟ و حالا چند تا نکته دیگه هم که پیش میاد. ابتداعا یه عبارتی از تحریر الوسیله امام رو بخونم. تو تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 251 مسئله 16. حالا این تو بحث نکاح این مسئله رو امام فرموده، ولی نکاح و غیر نکاح فرقی نمیکنه. العقبا جواز و تبلی شخص واحد طرفی العقد. عقبا اینه که میشه یک نفر دو طرف عقد را متولی بشه، دو طرف رو، هم ایجاب را هم قبول را. به ان یکون موجبن و قابلن من الطرفین، یعنی هم موجب باشه هم قابل، یک طلب، هم وکیل عروس هم وکیل داماد. این جایزه و اینم جایزه. اصالتن من طرفین و وکالتن من آخره. اصالتا من طرفن بگه برای خودم وکیل بشه از یک خانومی که اون خانم را به عقد خودش درآورد، که از طرف خودش میشه اصالت، از طرف اون خانم میشه وکالت. او ولایتا من طرفین، یا اینکه ولایت از دو طرف، یعنی که مثلا فرض کنید که هم ولی این پسره هم ولی اون دختر، هر دو هم فرض کنی صغیر باشند، ولایت داشته باشه بر دو تا بچه، فرض کنی این نوشه اونم نوشه، هر دو هم صغیرند، این عقد این دو تا رو بخونه، ولایتن از دو تا. او وکالتن انهما، همی وکالت از طرف عروس، وکالت از طرف داماد. او بالاختلاف، بالاختلاف یعنی از یه طرف ولیه از یه طرف وکیله. اینا همه رو فرمود که عقبا اینه که جایزه. به این کان الاهبتو الاولا مع الامکان تبلل اثنین، گرچه اهبت که اولاست، که این اهبت هم با اون العقبایی که اول فرمود دیگه میشه احتیاط مستحبی، گرچه احتیاط مستحبی اینه که در صورت امکان تبلی الاثنین دو نفر باشن که عقدو میخونند.
یکی از اقوا و احتیاط،
نه نه عقبا که فتواست، اگر که عقبا فتواست احبت بعد از عقبا همیشه احتیاط مستحبی. نه تو همه مواردش، تو همه مواردش. و عدم و تبلی شخص واحدن لطرفین، مستحب اینه که یک نفر متبلی دو طرف عقد نباشه، خصوصا فی تبل زوج طرف العقد اصالتا من طرفه و بکالتا عن زوجته فی عقد الانقطاع فانه لا یخلو من اشکال غیر متدن به. عرض کردم که فتوای آیت الله بروجردی همونو داره میفرمود. فتوای آیت الله بروجردی اینه که یک نفر دو طرف عقدو بخونه اشکالی نداره، در صورتی که وکیل دو طرفه یا ولی دو طرفه. اما اگر که از یه طرف اصالت از یه طرف وکالت، اینجا جایز نیست. یعنی مثلا فرسونی یه خانمی رو برای خودش میخواد عقد بخونه، از طرف او وکالتن، از طرف خودش هم اصالتن، بل الله عرض میکنم، خصوصا در تبلی زوج مرد بخواد طرف العقد دو طرف عقد رو به عهده بگیره، اصالتن من طرفهی و بکالتن ان زوجه، وکیل زوجه برای خودش. فی عقد الانقطاع، در عقد موقت احتیاط اینه که این کارو نکنه. فانه لا یخلو من اشکال، یه اشکالی داره که اشکالش هم غیر معتد بهی، اشکالی داره، اشکالش حالا اشکال مهمی نیست، ولی ذاتشون مهم نیست، فتوای امام اینه که جایز است، ولی به خاطر اون اشکال بهتره که این کارو نکنند، اشکالش رو الان عرض خواهم کرد. لکن لا ینبغی فیه ترک الاحتیاط، لا ینبغی ترک احتیاط که به هر حال احتیاط کنند، یک نفر دو طرف عقد را اون جایی که یکیش اصالت یکیش بکالت و عقد نکاه انجام نده. پس توی عقد دائم اشکال نداره، تو عقد اصلا غیر نکاح، تو بیع، تو اجاره، اونجاها هم اشکالی ندارد. این فتوای امام خمینی. بله، ولی عقد موقت تفاوتی داره، حالا میگم که تفاوتش چی. نه فتوا نمیشه، بازم همون لاینبغی، لاینبغی. بله، دو سه روز پیش یه عبارتی از علامه هلی خوندم، از کتاب قواعد گفته بود ینبغی، همین کلمه ینبغی را توی کتاب دیگر گفته بود یستحب بود. بله، خب این حالا جواب اشکال آقارم بگم که وقت بعد. اشکالشو اینه که فرق بین موقت و دائم چیه که امام فرموده خصوصا تو عقد موقت این کارو نکنند. تفاوت عقد موقت با عقد دائم در اینه که در عقد دائم مهر ذکر بشود یا نشود خللی به عقد نمیرسه، حتی عمدن هم که مهر را ذکر نکنند عقد صحیحه، اگه عمدن هم ذکر نکنند. و اینم حالا تو پرانتز که معمولا که حالا این عقدهایی که خونده میشه میگن که مثلا یک جلد کلام الله مجید و مثلا چند تا سکه، یا مثلا این یک جلد کلام الله مجید باید هدیهش مشخص باشه، یک جلد کلام الله مجیدی که قیمتش چقدره. اگر که قیمت این مجهول بود، اون سکه‌ای هم که هست ضمیمه معلوم به مجهول همش رو مجهول میکنه و همش باطله. موقعی که اون قرآنی که میگوید، این قرآنو نمیگه هدیهش چقدر، این میشه مجهول. سکم که میگذره اونو معلومه، زمیمه معلوم به مجهول همش رو باطل میکنه و اینجور موارد همش میشه همون محرول مثل. یه موارد اینجوری هم که دیگه خیلی واضحه، اونایی که میگن که مثلا یه خونه را نمیدونم مهر زن قرار میده، بعدم هنوز خونم ساخته نشده یا خونه وجود نداره، بعدن میخوان مثلا خونه بخرند و بسازند، اینم که همه باطله. توی عقد دائم مهر ذکر نشود یا ذکر بشود و باطل باشه اشکالی نداره، فقط عقد میشه صحیح، مهر میشه محرول مثل. اما عقد موقت زوجین در عقد موقت مثل طرفین ثمن و مثمن توی معاملات دیگه است، مثل ثمن و مثمن توی مثلا بیعه یا توی اجاره یا فلان. ولذا توی عقد موقت اگر که مثلا مهر ذکر نشود عقد باطله، نه اینکه رجوع میشه به محرول مثل. این تفاوت این دوتاست که امام داره میفرماد، خصوصا تو این اشکاله، به خاطر اینکه توی عقد موقت وقتی که یک نفر اصالتا از طرف خودش و وکالتا از طرف دیگر، این مثل این میشه که ثمن و مثمن یکی شده. این اشکالش اینه ها که تو ذهن امام میگه خصوصا تو عقد موقت اصالتا و وکالتا اشکال هست. پس اشکالش اینه ها که زوجین در باب عقد موقت مثل ثمن و مثمن تو عقود دیگرند و وقتی ثمن و مثمن متحد باشه اشکال واضحه دیگه. اصلا حقیقت معاوضه، حقیقت داد و ستد اصلا صدق نمی کنه. این اشکال تو ذهن امامه، ولی خب این اشکال جواب داره، ولی خود امام هم اینه میگه مستحب. خب خیلی خوب. نه اون اشکالی، نه اینجا بس اتهام اینجا نیست. امام که داره میگه خصوصا احتیاط کنند و این کار رو نکنند، این مشکل فقهی داره. بله نه خب حالا دائم میشه، نه اون که دیگه نه دیگه خو عقد موقتی که زمان نگفته دیگه موقت نیست، میشه عقد دائم دیگه، که روشن اون داستانو قبلا گفته بودم اون بند خدایی که همینجا اومده بود. یه وقت یه بند خدای اومده همینجا، دو سه تا بچه‌م آورده بود، بعد میگفت که این همسر من حدود 30 سال قبل رفته به یه طلبه گفته که من را عقد موقت کن برای یه شخصی، نم عقد موقت کرده سو تمام شد، میره خلاصه با اونو، بعد مدت عقد تمام میشه دو عده نگه میداره، دو عده که تمام میشه اومده با من ازدواج کرده، الان هم 3 تا بچه رو داریم. بعد از 30 سال حالا اون آقا که عقد موقت رو خونده اومده میگه من یادم رفته بود اون موقع مدت رو بگم. اون که عقد موقت رو خونده مدت رو یادش رفته، میگه الانم هر کجا میرم منزل مراجع میگن که بدون طلاق این خانم با یا شما جدا بشه، همسر اون شوهر اول میشه، این بچه ها هم که میشن بلد شبهه. بله خب خب اما حالا دلیل مسئله ببینید، بحث ما بحث نکاح نیست، بحث ما اینه که توی این هیئت تصفیه این آقا که باید اموال شرکت رو بفروشه پولشو بگیره بعد تقسیم کنه بین طلبکاران، این به جای اینکه به کسی بفروشه به خودش بفروشه، مال شرکت رو بر خودش برداره پولشو بگذاره سر جاش. بسمو اینه ها که گفتیم، حالا اول اینکه اصلا اصل اینجور معامله اینجور عقدی صحیحه یا نه، و بعد بر فرض که صحیحه حالا رو قیمتش و ثمن و مسمن و اینا اونم بعد خواهیم گفت. حالا فعلا اصل اینکه یک نفر متولی دو طرف عقد بشود صحیحه یا باطله. اولا این آیه شریفه قرآن رو بخونم. اقوال مسئلم اینه ها، من یه قول اینه که میگن که اتحاد موجب و قابل هیچ اشکالی نداره که قول معروف این میشه. قول دوم اینه که جایز نیست، عقد باطله. قول سوم هم اینه که فرق بگذاریم بین نکاح و غیر نکاح، نکاح با بی مثلا بگه فرق داره. حالا وقتی این قول سوم شد کدامو بگیم صحیح کدامو بگیم باطل؟ مثلا اینجوری بگیم، بگیم در نکاح یک نفر متولی ایجاب و قبول باشه صحیحه، تو بی باطله، به خاطر اینکه نکاح مهمه و مهم بودنش به اینه که بگیم که صحیح هست. در نکاح بگیم یه نفر موجب و قابل باشه صحیحه، در بی باطله. یا اینکه نه، حال اینکه ابتداعا به ذهن کسی میاد که نه برعکس، بگیم بی که مهم نیست اونجا صحیحه، تو نکاح جای احتیاط سپلانه باطله. به هر حال بینید نکاح مهمه، تو این شکی نیست، و تو نکاح هم باید احتیاط کرد، تو اینم شکی نیست. ولی احتیاط به اینه که بگیم دو طرف را یکی بخونه صحیحه، یا احتیاط اینه که بگیم باطله؟ بله ایشون فرمو صحیحه همینه که شیخ تو مکاسبم یک چه اشاره کرده، احتیاط در باب نکاح اقتضا میکنه که تا میشه بگیم صحیحه. بله اهمیت نکاح و احتیاط تو نکاح به اینه که در نکاح یک نفر متولی دو طرف باشه صحیحه، یک نفر متولی دو طرف در بی باشه باطله، این احتیاط. خب اما آیه شریفه قرآن، این آیه سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یستفتونک فی النساء، به تو طلب فتوا میکنند در باب نساء. قل الله یفتیکم فیهن، بگو که خدا میگوید، و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکهوهن. بینید این که میفرماید که اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن، که لا تؤتونهن ما کتب لهن، یعنی مثلا فرض کنید یک کسی بچه یتیمی رو بزرگ کرده، یه دختری رو، یه دختر رو بزرگ کرده، هنوز بچه به سن بلوغ نرسیده، چون بچه یتیم هم هست علال قاعده ارثی از پدرش از مادرش داره دسته این مرد. معمولا اینجوری پیش میاد که این مرد به ذهنش میاد که من خودم این دختر رو بگیرم برای خودم، بعد اون ارثی هم که داره ارثش هم میخورم، و چون ولی بچه هم هست که داره این بچه رو بزرگ میکنه، این بچه هم مهرش هرچی هم باشه این کمتر مهر میگذاره، چون بچه که چیز حالیش نیست که بخواد از حق خودش دفاع کنه. این مرد میاد مثلا میگه 1000 تومن مهر میگذارم برای این دختر بچه، اینو عقد میکنم برای خودم، ارثی هم که از پدر مادرش گیرش اومده همشو میخورم. اللاتی، این دختر بچه هایی که لا تو نهونه ما کتب لهونه، اون چه که براشون مقدر شده بهشون نمیدید، یعنی مهرشون کم میگیرید. و ترغبونه انتن که هونه، رغبت هم دارید، علاقه هم دارید که با اینا ازدواج بکنید. این آیه شریفه در مقام اینه که یعنی این کارو نکنید. بنابراین این آیه شریفه رو شاید کسی بگه دلالت میکند بر این که جایز نیست در باب نکاح کسی متولی دو طرف عقد باشه، اصالتاً از طرف خودش، ولایتاً یا وکالتاً هم از طرف اون دختر بچه. احتمالاً این آیه شریفه که میخواد نهی بکنه از این کار از باب مسئله مالی باشه، یعنی مشکل مالی پیش میاد، این بچه نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه. کما اینکه تو این بحث هیئت تصفیه ای که حالا ما میخواییم بحث بکنیم، اونجا همین مشکل مالی پیش میاد، یعنی دقیقا مشکلی که توی آیه شریفه مطرح شده اونجا هم همینه. این آقا که مثلا فرض کنید یک کسی به من گفته این فرش ما رو بفروش، یا یک کسی به این بنگاهی گفته خونه ما رو بفروش، بنگاهی میگه خب خودم برمیدارم. اینجا طبیعیه که هرچی بتونه قیمت رو میاره پایین دیگه، به خاطر رعایت مصلحت خودش و به ضرر اون طرف میشه. دقیقا همون مشکلی که تو مسئله نکاح هست اینجا هم همون مسئله هست. که اون اشکالی هم که امام میفرماد خصوصا در باب نکاح همین آیه همین اشکال رو میفهمونه دیگه. این دلیل این که بگوییم جایز نیست. حالا مسئله سمساری رو بعدن عرض میکنم، حالا فعلا همین نکاح تمام بشه تا بعد سمساری رو بگم. توی قرآن مواردی رو میشه پیدا کرد برای اینکه اتحاد موجب و قابل در عقد نکاح جایزه. بله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله همسران متعدد داشت، ولی همیشه ام حبیبه دختر ابو سفیان، این همیشه میگفت که من یه ویژگی دارم که هیچ کدام زنان پیغمبر ندارند، و اونم اینه که خدا عقد ازدواج منو با پیغمبر خدا خونده، و خدا هم موجبه هم قابله دیگه، نه اینکه خدا خونده پیغمبرم گفته قبل تو که. بله، درباره ام حبیبه. بله، ام حبیبه. بعد این میگفت که پس بنابراین خدا عقد من رو خونده، در فوق آسمان ها در عرش خونده، خدا هم موجب بوده هم قابل بوده. یا مثلا درباره همون همسر زید، فلما قضا زیدون منها بترن زبجناکه ها، که اینجا زبجناکه ها یعنی ازدواج رو خدا خوند، قبول رو هم خدا کرد، نه اینکه خدا خوند و پیغمبر قبول کرد. اینجور موارد رو میشه گفت که مثلا اتحاد موجب و قابله که توی قرآن اومده. توی روایات هم مثلا اینجوری داریم، تو روایات مثلا اون زنی که این خیلی زیاد دو سه تا روایت اینجوری ها، هم شیعه نقل کردن هم سنی، زنی اومد توی مسجد گفت یا رسول الله شوهر میخوام، و پیغمبر فرمود کی حاضر باشه ازدواج کنه؟ دو یکی گفت منو. بعد پیغمبر فرمود چی مهرش قرار میدی؟ عرض کرد که یا رسول الله هیچی ندارم. پیغمبر فرمود که قرآن بلدی؟ گفت بله. فرمود که زوجتک ها بما معک من القرآن. اون مقدار قرآن که بلدی یاد این زن بده. زوجتک ها، پیغمبر هم از طرف این قبول کرد، هم از طرف او هم ایجاب خوند. که هیچ روایتی هم نداریم که پیغمبر وقتی این جمله رو فرمود این مرد بگه قبل تو، هیچ جایی نقل نشده. یعنی ظاهرش اینه که پیغمبر اکرم هم ایجاب خونده هم قبول رو. اینجور موارد پس دلیل میشه بر این که در باب نکاح اتحاد قابل و موجب اشکالی ندارد، بلکه اصلا ازدواج خود پیغمبر صلی الله علیه و آله، حضرت ابو طالب اصلا اولین کسی که این زبجتو و انکحتو و اینا رو گفت حضرت ابو طالب دیگه علیه السلام. وقتی که پیامبر میخواست با خدیجه سلام الله علیها ازدواج بکنه، عقد نکاح رو حضرت ابو طالب خوند و عقد رو هم اینجوری خوند. ببینید تو خود عقدم این کارو معمولا شما عقد نکاح میخوند یه اشاره اینجوری معمولا بکنید. حضرت ابو طالب اومد یه مقدار تعریف کرد تو خود متن عقد از پیغمبر و از خانواده پیامبر که این پسر برادر من چنینه چنانه، چقدر آدم خوبیه، چقدر امینه. یعنی مدح کردن خانواده داماد، مدح کردن خانواده عروس، اینو تو خود عقد انجام داد. و عقد ازدواج پیامبر و خدیجه هم اینطوری بود که محرم به گردن خدیجه بود. یعنی ازدواج اینجوری بود که پیغمبر این خانم را بگیره به شرط اینکه این خانم اینقدر مهریه بدهد به پیغمبر. که ابو لهب اونجا بود، ابو لهب بنا کرد بخنده، گفت که این دیگه چجور عقدیه؟ تو هر عقدی باید مرد به زن مهریه بده، اینجا زن داره به مرد مهریه میده. ابو طالب هم گفت که اگر مرد پسر برادر من باشه باید زنها مهر بدند پسر برادر من ناز بکنه که بگیرم یا نگیرم. اگه مردم مثل شما نامردا باشه، به ابو لهب ها، شما با یه مهر بدید تا زنان ناز بکنن که بگیریم یا نه. خب الان توی این عقدم ابو طالب علیه السلام که اولین این صیغه عقد انکحتو و زوجتو رو او خوند، اونجا هم اتحاد موجب و قابل بود. اینا دلیل این که بگوییم جایزه. البته حالا این استدلالا معمولا قابل خدش است، اینا استدلال معتبر فقهی نمیشه. داستان حضرت ابو طالب علیه السلام درسته، اما اینا جنبه تاریخیه، این توی کتاب های فقهی نقل نشده و به تاریخ که تو فقه نمیشه استناد کرد، مگر اینکه واقعا یه تاریخی باشه که معتبر نقل شده باشه با اعتبار فقهی. ولی اینا تاریخه، اینو فایده نداره. اون داستان هایی هم که راجع به ام حبیبه هست یا زن زید ابن حارثه، اونها هم از توی قرآن، اونها هم باز دلیل نمیشه. برای خدای متعال، خدای متعال دیو خدا که با بنده خدا قابل مقایسه نیست. یا این که اصلا ممکنه کسی یا اون دو سه موردی که راجع به پیغمبر اکرمه، اینا شبیه این باشه که امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی خالصتا لک من دون المؤمنین. خب اگه یه زنی بیاد بگه یا رسول الله من خودمو بخشیدم به تو، این صحیحه دیگه عقد نکاح هم نمیخواد. اینا رو میشه بگی خصائص النبیه، و تو خصائص النبی نمیشه حکم را به کس دیگه سرایت داد. پیغمبر اکرم یه احکامی داره خاص رسول خدا، صلی الله علیه و آله، شاید اینم یکی از او احکام باشه. ولذا با این استدلال ها نمیشه نظر داد، باید فقط سراغ این بریم. ما اگر کسی بخواد استدلال درست فقهی کنیم، باید اینجوری بگیم قرآن کریم فرموده اوفو بالعقود، قرآن فرموده احل الله البیع، عقدی که یک نفر از دو نفر بخونه، عقدی که یه نفر برای اون دو نفر داره میخونه، اینم عقد دیگه. هازا عقدون، قرآن هم فرموده کل عقدن یجب الوفا بهی، اوفو بالعقود. یا اونجایی که مثلا یه نفر هم از طرف بایع هم از طرف مشتری، این بیعه، قرآن هم فرموده احل الله البیع. به عبارت دیگه باید از باب اطلاقات مطلقات بگوییم اینجور عقدی یا اینجور معامله صحیحه. این تا اینجا راجع به این مسئله نکاح. حالا ادامه داره که حالا بیایم تو بیع، ببینیم همین حرفا رو میشود اجرا کرد یا نه، تا بعد برسیم روی این که حالا ثمن و مثمن چی میشه. حالا عبارت جواهرم میخواستم بخونم دیگه، حالا دیر شد دیگه، شالا بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.